بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه عصر بیان معنوی تقدیم می کند. سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع
نشاط معنوی،
تهران، حسینیه آیت الله حقشناس، ماه مبارک رمضان، سال 94، جلسه اول.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، وصلى الله على سيدنا وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد. وآله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما الحجة بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين له الفداء. اللعن الدائم على اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. یکی از عواملی که موجب میشه انسان هم بهتر درک کنه، بهتر فهم کنه مسائل رو، و هم بهتر و قویتر انگیزه پیدا بکنه برای عمل و در نهایت خستگی کمتر هم پیدا بکنه در جریان عمل و اثر بهتری هم از عمل خودش دریافت بکنه، نشاطه. نشاط موضوعی است که به ظاهر زیاد اصلی جلوه نمی کنه. ما مثلا در آیات کریمه قرآن از ایمان و عمل صالح مکرر می بینیم که صحبت میشه و به ما سفارش میشه. ولی این ایمان بخواد به عمل صالح برسه یا اون ایمان بخواد به اوج خودش برسه، نیاز به مفهومی داره در روح انسان به نام نشاط. شیطان هم هیچ وقت نمیاد به ما بگه مؤمن نباش، چون شیطان منطقی نداره در مقابل ایمان ما. ایمان یک مقوله بسیار عقلانی است، یک مقوله بسیار وجدانی و فطری است. مگه آدم میتونه به خدا ایمان نداشته باشه؟ شیطان هیچ وقت نمیاد بگه عمل خوب عمل خوب نیست، عمل بد عمل خوبه. انقدر شیطان قدرت نداره که بخواد عمل خوب رو پیش ما بد جلوه بده یا عمل بد رو پیش ما خوب جلوه بده. به همین دلیل ما همه چیز رو معمولا خوب میدونیم دیگه، بخواد کدوم کار بده کدوم کار خوبه اینا رو درک میکنیم، معمولا اشتباهی تو این زمینه صورت نمیگیره. بله، خب این کارو با چی انجام میده؟ اون میاد سر نقطه هایی دست میگذاره که ما معمولا بهش بیتوجهیم. میاد نشاط ما رو کاهش میده، دیگه ما حوصلمون نمیکشه که عقلانی رفتار کنیم، حوصلمون نمیکشه تعقل کنیم، حوصله نداریم بریم سراغ علاقه های خوبمون. که اگر کسی بیاد با میکروفون با ما مصاحبه بکنه، آقا بفرمایید نظر شما چی هست در باره ماه مبارک رمضان، از 10 تا منبری بهتر حرف ممکنه بزنیم. ولی در مقام عمل نشاط نداریم. اون انگیزه لازم وقتی بخواد نباشه، یعنی نشاطش نیست. هی می اومدن از آقای بهجت سوال میکردن ما چیکار کنیم، ایشون میفرمود که ما همه چی رو میدونیم. یعنی واقعا به چیزی ما احتیاج نداریم برای دانستن، دانسته های ما بهمون میرسه. اون چیزی که ماها نقص داریم و اون نقص رو نمیدونم چجوری، حالا در این شبها در موردش مقدار انشالله صحبت کنیم ببینیم به نتیجه میرسیم یا نه، اونو باید مراقبت بکنیم. اون نشاطه. نشاط برای عمل اساسا نشاط در روحمون، همون چیزی که مردم به خاطرش بعضا گناه میکنن. مردم برای چی گناه میکنن؟ گناه میکنن غمگین بشن؟ اصلا گناه میکنن که یه نشاطی پیدا کنن. همون چیزی که خیلی ها به خاطرش دین گریزی دارن. دین گریزیشون به خاطر چیه؟ به خاطر اینکه فکر میکنن توی دین نشاط نیست، میان یه مقدارم تفریح بکنن. یک شب که هزار شب نمیشه که، پوسیدیم بابا از بس مثلا نخندیدیم. نشاط، من یه حرفی بزنم که حرف آخر باشه، زیاد بنده اهل نگه داشتن حرف و نمیدونم مغازه داری و اینا نیستم، اصلا نمیتونم حرف خودم رو نگه دارم، باید بزنم حرف آخر و اول بزنم. اگر خواستید یه چیزی رو مراقبت کنید در درون خودتون که مصداق بسیار کلیدی برای مراقبت باشه، مصداق بسیار کلیدی برای محاسبه نفس باشه، سر چهار راه اصلی نفس وایساده باشی برای حساب کشی از نفس خودت، برای دیدن نفس خودت، نشاط خودت رو مراقبت کن. دیدید آدم مریض میشه میره دکتر، اول نبض آدم رو میگیره. واقعا نشاط نبض روح آدمیه. بعضی هم اوستا هم تو نبض گرفتن، نبض نگه میداره، بیماری های قبلی و بعدیت هم تشخیص میده. نبض نگه میداره، یه چیزایی میگن عجیب غریب. من دیدم آدمایی که نبض نگه میدارن، میگه خانومت هم این بیماری رو داره مثلا. نبض دیگه، میگن نبضشو گرفت. یا واقعا نشاط نبض روح آدمه. کسی میخواد ببینه همه ایمانش، همه داراییهاش، همه معرفتهاش، همه عملش، اعمال خوبش ثمر داده یا نه، نشاطشو ببینه. حالا باید سر نشاط یه مقدار حرف زد. جدا از این که نشاط چنین جایگاهی داره در روح انسان، از نظر معنوی یه جایگاه ویژه‌ای داره و نشان دهنده سلامت حرکت انسان به سوی خدا و میزان تقرب انسان به پروردگار عالمه و نشون دهنده امراض روحی آدم و یا سلامتی روح انسانه. خیلی نشاط محبوبم هست، خیلی عزیزه. میدونید دیگه مردم نشاط حقیقی گیر نیارن، میرن سراغ نشاط قلابی. مثلا شبای ماه رمضان میشه، میرن میشنن پای برنامه طنز. آقا چرا شب ماه رمضان برنامه طنز پخش میکنه؟ میگه عیده، میخوایم نشاط داشته باشیم. من مخالف برنامه طنز نیستم، ولی بیشتر موافقم این طنز از دل خود آدم بجوشه. مخالف لطیف گفتن و شنیدن نیستم، ولی بیشتر موافق لطیف گفتنم تا لطیف شنیدن. یعنی اینقدر آدم سر حال باشه، سر کیف باشه، هی دوست داشته باشه لطیفه بگه. این خوبه، این بهتره از اون که آدم نشاط نداشته باشه، بگه آقا یه جوک بگو من دلم باز بشه. آقا تو اصلا چرا دلت گرفته است که بخوای با جوک باز بکنی این دلتو؟ نشاط باید سرچشمش از درون خود آدم باشه. اگه نبود آدم ها دنبال نشاط قلابی میرن، دنبال نشاط علکی میرن، چهار تا جوک میگن و میشنون و حالا گفتم، بازم بین گفتن و شنیدنش خیلی فرق هست. بعد میخواد یه کمی خودشو غافل کنه از غمها، حسرتها، حسادتها و حرصها و خیلی از غصه های نابجا. من خواهش میکنم شما در موضوع نشاط، که نشاط نبض روح آدمه، یه دقت و تأمل اجمالی بفرمایید همین ابتدای بحث. البته شما همه اهل فضل و اهل فهم هستید، ما هم به زیره به کرما میبریم، ولی دیگه حالا با هم بنا شده که فکر کنیم درباره این موضوع. هر گناه یا هر صفت بدی در وجود انسان اثرش رو در اندوهگین کردن انسان نشون میده، در نگران کردن انسان نشون میده، در حسرت زده کردن انسان نشون میده. هر گناهی با غمی همراهه، هر صفت بدی با قصه‌ای همراهه. ای دین مظلوم ما، ای دین غریب ما که واقعا چجوری این دین معرفی شده، ای خدا واقعا مردم دین رو اینجوری نسبت بهش نگاه نمی کنن. دین رو اصلا به عنوان نشاط آورترین عامل باش برخورد نمی کنن. معنویت رو، اعتکاف رو، حج رو، زیارت رو صریحا در قلب خودشون متصف به با نشاط آورترین عمل نمی کنن. ما واقعا خودمون رو باید اینجوری بدهکار خدا بکنیم، و الا من نگرانم خدا شاهده انسان از عجب رهایی پیدا نمی کنه، عجب راحت نیست، عجب از ریا بدتر لامصب، عجب خود به خود میاد تو دل انسان، نمیتونه انسان جلوشو بگیره و تا اومد اثر منحوس خودش رو باقی میگذاره. و کی عجب پیدا میکنه؟ کسی که از عمل خوب خودش نشاط پیدا نمیکنه، میخواد منت بذاره سر خدا، مغرور میشه، خورده باشه و برده باشه مغرور نمیشه، بدهکار میشه. بابا تو باید انقدر کیف کنی از دین که مغرور نشی به دینداری خودت. انقدر باید کیف کرده باشی از دین خودت، از معنویتت، از قرآن خوندنت که یه ذره عجب نیاد، لذت نبری، عجب میاد. حالا دیگه بعدش هم آدم توبه کنه از عجب، خب دیگه نمیدونم چی میشه، موجب حبط عمل میشه عجب. پیامبر گرامی اسلام میفرماید کاش گناه انجام میدادی اما مغرور نمیشدی به ترک گناه. این دیگه یه دونه مثلا آدم معمولی که نفرمودن که این کلام رو، که کلام رو رسول گرامی اسلام فرمودن که همه اندازه های عالم دستشه. یعنی ما گناه میکردیم بهتر بود؟ لااقل در بعضی از گناه ها باید گفت قطعا اینطوره. کسی گناه رو ترک بکنه و بعد مغرور بشه به اینکه گناه رو ترک کرده، کاش گناه میکرد ولی این غرور رو پیدا نمیکرد. ما اگر بتونیم یک کلکی سوار کنیم، از عجب نجات پیدا بکنیم، خدا بخیل نیست، راه میده، میدون میده، پا میده، بفرمایید، همون دنیا رو نشون میده، همین دنیا توفیق عمل میده. در روایات اون چیزی که مانع توفیقات برجسته میشه عجبه. نه آقا جون، این ظرفیت نداره، مغرور میشه، نابود میکنه خودشو، نمیخواد توفیق نمیدن. حالا من چرا رفتم سراغ عجب؟ بحث ما سر عجب نیستا، بحث ما سر اینه اگر از عمل معنوی خودت نشاط پیدا نکنی غرور پیدا میکنی، اگر نشاط پیدا کنی بدهکار میشی، اگر نشاط پیدا کردی بدهکار میشی. من اگر امام جماعت یه مسجدی باشم، خدای نکرده نعوذ بالله بخوام نماز مردم رو باطل کنم، امام جماعتی خیلی سمت برجسته ایه. استاد ابوی ما از مرحوم آیت الله رشاد زنجانی، پدر ما از ایشون نقل میکردن، خب یک عالم بسیار باسواد و بسیار اهل بیتی و خیلی نازنین بودن، هنوزم که هنوزه در مسجدی که از ایشون به یادگار مونده توی تهران، تو اون مسجد شبها هر شب بین نماز مغرب و عشا دعای توسل میخونن. ما بچه بودیم تو اون مسجد میرفتیم، من یادم اولین بار نماز جماعت بابامون میخواست بهمون یاد بده، ما رو برد تو اون مسجد. خیلی بچه بودیم، یعنی بالاخره خیلی بچه، مختصاتشو نگم که کاملا یادمه که ما رو بغل میکردن، یعنی اینجوری یادمه، یعنی که راه بریم، یعنی گاهی بغل میکردن گاهی راه میرفتیم، اینجوری بودیم. بعد از اون زمان دعای توسل بین نماز مغرب و عشا هر شب بود. ابوی ما خب خدمت ایشون تلمز میکردند و آخوندی بودن برای خودشون و درسشون هم اینجا میخوندن نوعا. بعدها من دیدم که جمکران هفته یه بار دعای توسل میخوندن، برای من یکم عجیب بود که من دعای توسل هر شب بعد از نماز مغرب نمیخونن. یعنی ما اینجوری پای مکتب ایشون بزرگ شده بودیم. برای نام هر یک از ائمه هدا احترام تام و تمام میگذاشتن، عجیب و غریب. یعنی من برام جالب بود الان اسم یکی از امامان میبرن، این پیره مرد چی کار میکنه؟ خیلی عالم برجسته بودن. بعضی از علماء خوب تهران ازشون تقلید میکردن، ولی ایشون رساله نمیدادن، میگفتن باید حضرت آقا روح الله رو حمایت کرد و نباید مراجع علماء دیگه رساله بدن. حالا اون زمانی که کی بود مثلا، ایشون همون سال اول پیروزی انقلاب مرحوم شدن، ایشون به ابوی ما میگفتن که مثلا اگر هر شغلی رو مطرح میکردن برای روحانیت، میگفتن خدای نکرده اگه این شغل رو پیدا کرد، خدای نکرده اگه این شغل رو پیدا کرد، میرسیدن به امام جماعت میگفتن انشاءالله اگه خدا خواست امام جماعت شدی اینا رو رعایت بکن، که بعد اون نکاتی رو میفرمودن که امام جماعت باید قبل از نماز رو به مردم بنشینه، با مردم گفتگو بکنه و ارتباط داشته باشه. حالا یه مقدار امامت جماعت انقدر در واقع رفتارش طوری نیستش که بخواد یک رفتار پدرانه و مشفقانه داشته باشه، ولی بگذارید تو این فضا که حالا آوردم شما رو تو فضای امامت جماعت اینو عرض کنم، یه امام جماعت که نگران مردمشه، میبینه مردمشو دونه دونه میان سر صف نماز میشینن، باهاشون چاق احوال پرسی میکنه، نمیدونم ارتباط میگیره، یه امام جماعت مهمترین چیزی که در مردمش خوب مراقب باشه نشاط مردمشه. با نشاط میاد مسجد یا نه؟ با نشاط نماز میخونه یا نه؟ نشاطش در اثر نماز جماعت خون شدن بیشتر شده یا نه؟ چته؟ چی شده؟ چرا گرفته ای؟ نبضو بگیره. امام جماعت که نعوذ بالله فضول نیست که بپرسه تو نماز شب خوندی یا نه، فضول نیست که بخواد بگه که تو فلان کار رو انجام دادی یا نه. خب بالاخره مؤمنین نباید از همدیگه تفحص و تجسس بکنن، ولی مؤمنین حال همدیگه رو میتونن بپرسن. تعبیری که در روایات ما هست کیف اصبحت. خب الان حالت چطوره؟ یعنی به کجا رسیدی؟ سلمان فارسی یه بار به امیر المؤمنین پاسخ داد، حضرت پرسید کیف اصبحت، سلمان پاسخ داد که بله من غم عیال رو دارم، یعنی غم نون خانواده رو دارم. حضرت فرمود غم نون خانواده اشکالی نداره، این آدمو رشد میده، ستری از عذاب الهی هست. بعد خود حضرت فرمودن که یه بار پیامبر گرامی اسلام از من پرسیدن کیف اصبحتم، من گفتم هیچی، غم خانواده رو دارم، هیچی ندارم تو خونه، برای حسنه اینم دو تا پاره جگرم. بعد حضرت فرمودن که عیبی نداره، غم خانواده ستری از عذاب الهی است، برو کار کن و بالاخره درآمد داشته باش، حالا فعالیت بکن. یعنی این حال پرسیدن لازمه. یه امام جماعت اگر بخواد کمک کنه به تزکیه مأمومین خودش، نشاطه رو مراقب باشه. یه کسی بخواد خودش رو مراقبت بکنه، نشاطه رو مراقب باشه. ببینید، نه اینکه اندوه و افسردگی اگر دیدی در خودت رو مؤاخذه کنی. نه عزیز من، عرض بنده اینه، اگر دیدی نشاط نیست خودت رو مؤاخذه کن. من چرا غمگینم؟ من چرا کم دارم؟ ما یه جاهایی در مورد نشاط صحبت کردیم جست و گریخته. انشاءالله این 15 شب، حالا این لیالی مبارکه‌ای که در پیش داریم، بتونیم درباره نشاط و به ویژه نشاط معنوی صحبت بکنیم. نشاط مادی هم هست، خوب هم هست، با اون زیاد کاری نداریم. میخوایم بگیم که آقا نشاط معنوی حتی سر از نشاط مادی، ولی فعلا یه مقدار مقدمتا در مورد نشاط صحبت بکنیم. میلاد امام حسن مجتبی علیه السلام هم هست، با مناسبت هم بحثمون شروع میشه. ماه رمضان هم که ماه مبارک رمضان، عید اولیاء خداست، درسته؟ عید اولیاء خداست. لذا موضوع نشاط، به ویژه نشاط معنوی، یکی از متناسب ترین موضوعات برای ماه مبارک رمضان. بریم سر نشاط. امیر المؤمنین علی علیه السلام می‌فرماد مؤمن دائم نشاطه هست. دائم نشاطه، دائمیه نشاطش. نشاط مؤمن از بین نمیده. مثلا بخوایم یک کمی جست و گریخته نکاتی رو بگیم که توجهمون به نشاط بیشتر جلب بشه. البته همه مردم نوعا نشاط رو دوست دارن، ولی حالا نگاه دین رو به نشاط بخوایم ببینیم، موسیقی که حرامه، در روایتی توجیهی برای حرمت موسیقی ائمه هدا علیهم السلام میارن، خیلی عجیبه. میفرماید موسیقی صدای ناله اهل دوزخه. ببینید رفته کجا رو داره نگاه میکنه. خدا شاهده اگر یک کمی روح خودتو صیقل بدی موسیقی به گوشت بخوره احساس میکنی، میگی بابا خاموش کن دلم آشولاش شد، حس میکنی ها. نه اینکه اینو شنیدی بخوای قبول کنی. یکی بشینه پیش در گوشت تو این ناله بزنه کیف میکنی؟ میگی خب حالا بابا غمای عالم نشست تو دلم، بس تو رو خدا. صدای ناله اهل عذابه. یعنی موسیقی رو میخواد نهی کنه امام معصوم، موسیقی رو به عنوان عامل از بین برنده نشاط یا علامت نبود نشاط در اهل جهنم داره اعلام میکنه. موسیقی رو به ضدیت با شاخصی مثل نشاط معرفی میکنه. ما ماه مبارک رمضان قرآن میخونیم، باید نشاطمون افزایش پیدا کنه. روزه میگیرید، شما دقت کنید سر افطار یه نشاطی دارید. من تلقین نمی کنم، دوستان خودشون بفرمان. آیون شما قبول دارید آدم سر افطار نشاط داره؟ صدای من گوشم یه مقدار ضعیف شده اونقدر. واقعا اینطوریه. حالا من میخواستم روایتش رو نگم، اول از شما سوال کنم بعد روایتش رو بخونم. سه تا از جایگاه های پرنشاط برای مؤمن، یکیش سر افطاره، یکیش هنگام دیدن برادران دینیه، یکیش هنگام ملاقات خدا برای یه بنده خوب. فرحی در دل انسان میاد. اصلا علامت این که یک عبادتی مقبول واقع شده و مؤثر در روح انسان اینه که نشاط در انسان ایجاد بکنه. یک کمی در مورد زمان بحث در مورد نشاط صحبت بکنیم. از جهت ماه مبارک رمضان بودن که زمانشه، اونو که دیگه حرف کسی سرش نباید داشته باشه. از نظر زمانه ما رفقا میگن، اینجوری که من تو اخبار خوندم، اخبار دقیقی هم هست، حالا مگر اینکه مشکلی پیش بیاد، بالاخره دارن توی فضا و جو انواع جدیدی از ماهواره ها رو نصب میکنن که با وایفای موبایل متصل میشه به اینترنت پرسرعت مجانی و دیگه مخابرات چجوری میخواد پول در بیاره من دیگه نمیدونم. و این در واقع اینترنت پرسرعت مجانی میاد چیکار میکنه؟ دست بچه و بزرگ و کوچیک موبایل هست و اندرویدی و بالاخره ارتباط پیدا میکنن با انواع و اقسام شبکه‌های سرگرم کننده موبایلی. من تعجب میکنم خیلی‌ها نگرانن، میگن وای جوونا بیدین میشن، این چه میکنه، وای چیکار میکنه. شما هم نگران میشید یا نه من نمیدونم، شاید برای بعضی ها واقعا مخرب باشه این فضاها، ولی میدونید ما با چی نجات پیدا خواهیم کرد و از دل این آزمایش عبور خواهیم کرد؟ با یه حرف خیلی ساده، ما انشاءالله اگه تونستیم میبریم، اگه نمیخوریم زمین، ما از معنویتمون بیشتر نشاط به دست میاریم تا اون سرگرمی ها. یه کمی سرمون به اون سرگرمی ها گرم میشه، نشاط از دلمون میره، اندوه به دلمون میاد. این حرف رو اگه تونستیم به همه مردم عالم بزنیم ما بردیم. یل مقابله با این جهان عریان دریده گستاخی که به نشاط کاذب انسان رو دعوت میکنه هستی یا نه؟ میتونی مقابله بکنی با این دنیا یا نه؟ بعضی وقتا من به ذاکرین اهل بیت عرض کردم بعضی از ادعیه هستن واقعا فوق العاده نشاط آورن. البته دعا کلا نشاط آوره، حتی اونجایی که آدم گریه میکنه، که حالا بعد انشالله شبهای بعد یه نکته هایی تو ذهن این حقیر هست که عرض بکنم که شما هم بهتر از من میدونید اینا رو. ما چجور روزه ابا عبدالله الحسین احساس نشاط میکنیم، زیارت حرم امام حسین نشاط برامون میاره، دعا هم همین جوره. ولی بعضی از دعاها، اصلا بعضی از قسمتاش اصلا گریه نداره. میگم فدات بشم، خب اون قسمتاشو اینجوری شاد بخون. میگه آخه چجوری مردم اومدن گریه کنن؟ نه حتما لازم نیست از سر نشاط گریه کنه جانم به اون گریه. مثل زیارت امین الله، زیارت امین الله یه صفحه تقاضا میکنه خدایا به من نشاط بده، دو صفحه میگه وای من چه نشاطی دارم. این زیارت امین الله رو ببینید، وقت ما حس میخواییم بگیریم بریم حرم امام رضا علیه السلام، حس غم میگیریم. خوبه غمامون رو میریم در خونه اهل بیت تبدیل میکنیم به نشاط، دلمون سبک میشه میایم بیرون. من نمیخوام اینا رو تقطعه کنم، قربون اون دلهای گرفته ای که میره حرم امام رضا باز میشه، تقطعه نمیخوام بکنم. ولی فدات بشم، بنده تصورم از دین اینه، از معنویت تصورم اینه، کسی معنوی باشه اینقدر توپش پر میشه از نشاط، از دیوار راست میخواد بره بالا، اصلا بند نمیشه یه جا، مثل آتش فشان میمونه، انرژی به همه میده، انرژی به همه میده، گله انرژیه. دوستان روی این موضوع فکر کنن تا فردا شب، ضرر نمی کنید، این موضوع فرعی نیست. محاسبه نفس و مراقبه بکنید، نشاط دارید یا نه، دلایلش رو خودتون پیدا بکنید. بنده هم در شبهای آینده بحث‌های مقدماتی نشاط که رد شد، فهرستی از عوامل معنوی نشاط رو خدمت سروران خودم عرض خواهم کرد. حس و حال معنوی مهمترین شاخصش نشاطه. آقا عشق چی میشه؟ گریه چی میشه؟ گریه آدم با نشاط قبوله. حالا اینو انشالله توضیحش رو خواهیم داد. گریه آدم با نشاط، گریه اندوهگین و قصه خور در اثر گرفتاری های دنیا، ببین بعضی وقتا ناجوره با، اگر جلوی عشق آدم رو نگیره اندوه دنیا، عشقم بیاره معلوم نیست درست باشه ها. مثلا طرف از سر حسادت بره حرم امام رضا غمگین شده باشه، ای امام رضا من حسودی میاد، این محسود منو تیکه تیکه کن، من جگرم حال بیاد، این مستجابه، حالا گریم بکنه. هر غمی قیمتی نیست، قند اصل باید باشه غم، در متنش باید نشاط باشه. ببرمتون کربلا شب جمعه است، میلاد آقای امام حسن مجتبی علیه السلام، از مدینه باید بریم کربلا. خدا شاهده یه حرفی رو ماها هیچ وقت نمیزنیم ولی واقعیت داره، ما اگر از روضه امام حسین کسب نشاط نمی کردیم اینقدر پیگیر روضه ابا عبدالله حسین نمی شدیم، به رومون نمیاریم. ای حسینی که بیشتر از همه به ما نشاط دادی و غم دادی، ما ماتم نمیریم، ما نمیریم افسرده بشیم بیایم بیرون. من نمیدونم این چه معجزه دیوانه کننده ایه. به خدا روضه امام حسین آدم نمیتونه تحمل کنه. بعضی از مصائب رو دیدید، بعضی از روضه ها فاش میخونن آدم به هم میریزه. بخواد دست نانجیب نزدیک بشه به صورت بچه های ابا عبدالله الحسین آدم به هم میریزه. اما تو همون جلسه روزه امام حسین هم گریه میکنی، میایی بیرون میبینی چه نشاطی داریم. ببینیم، بگیم. اگر دیدیم یکی افسرده است بگیم چند وقت روزه نرفتی؟ نه، روزه برو، بذار از افسردگی در بیای، دعا برو، برو در خونه خدا باش مناجات کن، حرف بزن، بذار از افسردگی نجات پیدا بکنی. چیه غم دلتو گرفته؟ کشتیات غرق شده. مگه تو کشتیت سفینت و نجات نیست؟ سفینت و نجات که غرق نمیشه که. تو رو خدا بیاید این شعارا رو واقعی کنیم. امشب از امام حسن مجتبی علیه السلام تقاضا کنیم آقا بیماری فطیره، میشه شما امشب دشت اول خودت یه نشاطی به قلب ما وارد بکنی؟ همچین فقیر میرفت در خونه امام حسن مجتبی علیه السلام، یه جوری سیرابش میکرد، طرف رفته بود یه کمی کمک بگیره، آقا یه نگاهش میکرد، میفرمود بگو آخرش چقدر، آخرش اینقدر، دو برابر بهش میداد. آقا این فقیر وقتی میخواست بره این جیگرش حال اومده بود. اینجوری نشاط میده امام حسن کم نمیگذره. آقا امام حسن مجتبی علیه السلام امامی است که فوق العاده نشاط آفرینی داره، تجربه شده است. متوسل به امام حسن مجتبی علیه السلام بشین ببینید چجوری قلب شما رو سرشار از نشاط خواهد کرد. اصلا به قلب امام حسن مجتبی علیه السلام انگار غم راه نداره، اون غمی که بده. وقتی حضرت حتی مسموم شدن، امام حسین علیه السلام صدا میزد داداشم بگو کی تو رو مسموم کرد، با لبخندی فرمود حسینم ول کن، رها کن، بی خیال، چی کار داری؟ هر کدوم از ائمه ما یه جلوه‌ای از نشاط بودن، ولی امام حسن علیه السلام جلوه نشاطشون فهمیدنی تر از بقیه بوده. به خاطر همین کسانی که کینه به اهل بیت داشتن بعضیاشون کفرشون در می اومد وقتی امام حسن رو می دیدن، چون آقا خیلی با نشاط بودن. بعد اون حسود عنود کفرش در می اومد دیگه، ناراحت می شد، به هم می ریخت. لا اله الا الله. می اومد یه دفعه جلوی امام حسن مجتبی، از دور نگاه کرد امام حسن رو، گفت این آقا چقدر چشم پر کنه، تو دل بروه، کیه ایشون؟ گفتن نمیشناسی ایشون؟ پسر علی ابن ابی طالب، حسن ابن علیه. گفت ها ایشونه. لا اله الا الله. زبانم لال برگشت گفت من باباش علی رو ندیدم لعن کنم از نزدیک نفرین کنم، میرم دقه دلیامو با خودش خالی میکنم. اومد جلو امام حسن، اینقدر بد و بیراه به باباش علی گفت، حالا آقا کجا رو نگاه میکنه؟ تو میتونی به این سادگی امام حسن رو افسرده کنی؟ تو میتونی به این سادگی امام حسن رو افسرده کنی؟ عصبی کنی؟ آقا امام حسن مجتبی فرمود خب شما اهل مدینه نیستید ظاهرا، درسته؟ اهل شامید شما؟ طرف میگه من تعجب کردم آقا اینجوری ازم سوال کرد، انتظارش هم آقا با من برخورد کنه. گفتم بله اهل شامم. حضرت فرمود که خب پس الان تو مدینه جایی علی القاعده نداری، بریم خونه ما. آب شد بدبخت، برد امام حسن مجتبی او رو خونه خودش، انقدر ازش پذیرایی کرد، شرمنده چند روز مهمان آقا بود، موقع رفتن خواست یه عذرخواهی کنه، امام حسن اصلا بهش اجازه نداد، بگذر برو. آقا ابا عبدالله الحسین علیه السلام شیفته امام حسن مجتبی علیه السلام بود، دلش برای امام حسن مجتبی علیه السلام عجیب میرفت. ماها همه ماها حسینی هستیم، امام حسین باید گفت حسنی بود. نگاه میکرد به داداشش امام مجتبی علیه السلام، عشق میریخت. امام مجتبی علیه السلام گفت داداشم چرا گریه میکنی؟ امام حسین شدیداً عاطفی میفرمود که عرضه میداشت به یاد جگر پاره پاره شما میفتم گریه میکنم. آقا امام حسن میفرمود آقا حسینم تو خودت کربلا داری. خیلی امام حسین حسنی بودا، خیلی. انشالله امام حسن مجتبی دل ما رو به دست بیاره امشب، یه نشاطی. من الان یه غمی تو دلم هست با امام حسن مطرح کنم، اگه شما هم با من هم ناله اید با لبخند ناله بزنید. امام حسن نیمی از ماه مبارک رمضان گذشته ما هیچ کاری نکردیم، خراب کردیم ماه رمضانمون رو، دلمون گرفته است. شنیدیم یه گدا هم تو رد نکردی تو مدینه، یه دونه رد نکرد. نصف ماه رمضان گذشت. ای امام حسن قصه دیگه ای هم حالا بذار بگم تحویل میگیری. امام حسن من مطمئنم نیمه بعدم هیچ هنری ندارم که انجام بدم. ما اینیم دیگه، دلمون گرفته. نیمی از ماه مبارک رمضان گذشت، نزدیک شبهای قدر شد، دستای ما خالی. هی ملائکه به ما نگاه میکنن میگن پس تو چی کار داری میکنی؟ آواره ای که من هم دلم مصابون زدم میرم امشب در خانه کریم اهل بیت آقا امام حسن، تو دست ما رو بگیر. امام صادق علیه السلام فرمود ماه رمضانت خراب بشه سالت خرابه. ماه رمضان در رأس سال قرار داره. حالا ما که نصفش خراب شد رفت. امام حسن شما چی کار میکنی برای ما؟ یه کاریش بکن. امام حسن فدات بشم، نشین با ما بحث کن تو باید این کارو میکردی، باید این کارو میکردی، باید این دقتو بکنی. بابا ما بلد نیستیم آقا، خودت دست ما رو بگیر ببر. یه جوری ما رو مهمان کرم خودت، لطف خودت بکن و به ما عنایت بکن. ما هم نشاطی تو قلبمون بیاد، از فردا گل از گلمون شکفته بشه، بگن چی شده؟ ها سر حال اومدی؟ بگیم امام حسن لطف کردی شب یه دلی به ما داد با نشاط. الهی فدات بشم امام حسن که کربلا نبودی اما کربلا آتیشی به پا کردی که نکن. میری خیمگاه یه گوشه ای، این عربها یه گوشه ای از خیمگاه رو یه جایی درست کردن به نام هجلگاه قاسم ابن الحسن. من کاری ندارم اون عروسی بوده یا نبوده، اصلا به اونش کاری ندارم. مؤمنین به اصلا به سندش زیاد کاری ندارن. مؤمنین نمیدونم محرما یا کربلا هی دوست دارن دور قاسم ابن الحسن به یاد امام حسن مجتبی بگردن. این خصلت خود امام حسین هم هست، اصلا نداریم امام حسین به دلیلی روز عاشورا قش کرده باشه، نداریم، یه جا داریم، اونم لحظه ایه که با قاسمش داره خداحافظی میکنه، قاسمو در آغوش گرفته، اینقدر عمو و برادرزاده گریه کردن که قش کردن رو زمین افتاد. الا لعنت الله علی القوم الظالم.
بیان معنوی نقطه آی آر.